ساعت 4 بعد از ظهر در ایران است. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. پلیس جبل‌الطارق از خدمه نفتکش توقیف شده گریس وان به عنوان شاهد تحقیق می‌کند. قوه قضاییه می‌گوید هیچ ابلاغیه‌ای در مورد اهدای اعضای بدن محکومان به اعدام صادر نکرده است. و مخالفان شورای نظامی حاکم بر سودان بر سر تشکیل یک دولت فراگیر به توافق رسیدند. خوش آمدید به این بخش 15 دقیقه خبری از رادیو فردا. یک سخنگوی دولت محلی جبل‌الطارق روز جمعه جزئیات توقیف ابرنفتکش گریس وان را تشریح کرد. این نفتکش به ظن نقض تحریم‌های اتحادیه اروپا از طریق انتقال نفت به یک پالایشگاه در سوریه توقیف شده است. به گزارش رویترز سخنگوی دولت محلی جبل‌الطارق گفت که نیروی دریایی بریتانیا با نشاندن یک هلیکوپتر بر روی عرشه کشتی در نیمه شب منتهی به پنجشنبه آن را توقیف کرد. جبل‌الطارق تحت قیمومیت بریتانیا است. بنابراین گزارش، ابرنفتکش گریس وان 28 خدمه دارد که شهروند کشورهای هند، پاکستان و اوکراین هستند. افراد نیروی دریایی بریتانیا کشتی را ترک کردند و تحقیق از خدمه بر عهده نیروهای پلیس و گمرک جبل‌الطارق است. سخنگوی دولت محلی جبل‌الطارق میگوید که با آنان به عنوان شاهد گفتگو شده است و نه مظنون. ایران روز پنجشنبه توقیف این نفتکش را غیرقانونی خواند و وزارت خارجه جمهوری اسلامی سفیر بریتانیا در تهران را احضار کرد. از سوی دیگر جان بولتون مشاور امنیت ملی کاخ سفید در یک توییت این اقدام نیروی دریایی بریتانیا را تحسین کرد. قوه قضاییه به نامه رئیس جامعه جراحان ایران واکنش نشان داد. ایرج فاضل در این نامه درخواست کرده بود که آیین‌نامه مربوط به اهدای اعضای بدن محکومان به اعدام حذف شود. خبرگزاری قوه قضاییه روز جمعه اظهارات پیشین سخنگوی این قوه را در مورد ماده 47 آیین‌نامه اجرای احکام کیفری بازنشر کرد. غلامحسین اسماعیلی روز 1 تیر ماه گفته بود از ناحیه قوه قضاییه هیچ ابلاغیه، آیین‌نامه و دستورالعملی در مورد اهدای عضو توسط محکومان به قصاص اعدام و سایر محکومیت‌های کیفری تصویب و ابلاغ نشده است. ماده 47 آیین‌نامه اجرای احکام کیفری راه را برای اهدای عضو محکومان به اعدام در صورت رضایت آنان فراهم می‌کند. ایرج فاضل رئیس جامعه جراحان ایران روز پنجشنبه در نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه این عمل را مذموم دانسته و خواستار حذف ماده 47 آیین‌نامه مذکور شده بود. مخالفان شورای نظامی حاکم بر سودان بر سر تشکیل یک دولت فراگیر و جدول زمانی برای انتقال قدرت به یک دولت غیر نظامی به توافق رسیدند. به گزارش اسوسییتد پرس، محمد الحسن لباد فرستاده اتحادیه آفریقا بامداد جمعه گفت بر اساس توافق شورای نظامی حاکم بر سودان و ائتلاف احزاب دموکراسی خواه قرار است تشکیل دولت فراگیر تا زمان شکل گیری مجلس نمایندگان به تعویق بیفتد. در چارچوب این توافق همچنین قرار است یک شورای حکومتی به مدت 3 سال یا کمی بیشتر به طور موقت کشور را اداره کند. این توافق در پی عزل عمر البشیر رهبر پیشین پس از ماها اعتراضات خشونتبار و اداره کشور از سوی یک شورای نظامی انجام می‌گیرد. خشونت‌های اخیر سودان تاکنون ده‌ها کشته بر جای گذاشته است. و طبق گزارشی که دولت ونزوئلا به درخواست سازمان ملل متحد ارائه کرده، حدود 7000 تن در یک سال و نیم گذشته طی چندین عملیات امنیتی در این کشور کشته شدند. با این حال کارشناسان سازمان ملل میگویند دلایلی چون مقاومت در برابر دستگیری که به عنوان دلیل مرگ بسیاری از قربانیان قید شده، محصول صحنه‌سازی نیروهای امنیتی بوده است. میشل باشله، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل در بیانیه آورده دلایل قانع کننده‌ای به گفته او وجود دارد که بپذیریم بسیاری از این قتل‌ها در واقع اعدام‌های فراغذایی بودند که به دست نیروهای امنیتی انجام شدند. همچنین در این بیانیه آمده که آمار وقوع قتل‌های فراغذایی منتسب به نیروهای امنیتی به طور بهت‌آوری بالاست. به گزارش خبرگزاری فرانسه، نتیجه تحقیقات خانم بشاره روز جمعه در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو مطرح می شود. 16:04 در ایران از شنونده رادیو فردا هستید.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
شایعه‌ای رو در بین کاربرا به دنبال داشته.
بیشتر اتفاقایی که
این خبر در توییتر بازتاب زیادی داشت.
گفته در اینستاگرام هست.
اینستاگرام، رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
همچنان شنونده بخش خبری رادیو فردا هستید. جوزپ بورل وزیر خارجه سوسیالیست اسپانیا از سوی کمیسیون اروپا برای عالی‌ترین مقام امور خارجه اتحادیه اروپا نامزد شده است. آقای بورل در صورت تایید پارلمان اروپا از اول نوامبر 10 آبان ماه جایگزین فدریکا موگرینی مسئول فعلی سیاست خارجی و سیاست‌گذاری امنیتی اتحادیه اروپا خواهد شد. درباره نامزدی جوزف بورل، ریکارد یوزویک همکار ما در بروکسل مصاحبه داشته با پیر ویمون، دبیر کل سابق سرویس اقدام خارجی اروپا و سفیر پیشین فرانسه در آمریکا، و نخست از او پرسیده که آیا آقای بورل در موضع اروپا در مورد ایران تغییری صورت خواهد داد؟
در حال حاضر فکر نمی کنم چنین اتفاقی روی دهد. در اینجا دو موضوع مطرح است. اول اینکه آقای بورل دست کم کار خود را تا اول نوامبر آغاز نمی کند و این امر زمانی محقق می شود که روند کار در پارلمان اروپا به درستی صورت پذیرد. بنابراین تا آغاز به کار رسمی وی هنوز زمان باقی است. دوم آنکه او هنوز در مقام وزیر خارجه اسپانیا در خط مقدم مذاکرات پیشین با ایران مانند بریتانیا، فرانسه و آلمان نبوده. بنابراین اسپانیا و وزیر خارجهش در این خط دیده نشدند، اما تا جایی که به خاطر می آورم اسپانیا همیشه در خط دیگر سه کشور اروپایی قرار داشته و به صورتی سازنده و در حد معقول به مواضع اروپا وفادار بوده است. از این رو به نظر من وقتی وی کار خود را آغاز کند تغییری به معنای واقعی صورت نخواهد گرفت. البته شرایط و رویدادها ممکن است به صورتی پیش بینی نشده تغییر کند. پس باید دید. شاید لازم باشد که او در مقاطعی تصمیم قاطعی اتخاذ کند. در این حال مسئول سیاست خارجی باید توانایی رهبری خود را نشان دهد و در صورت لزوم در آینده‌ای نه چند دور در گرفتن تصمیمات پیشگام باشد. پس از 10 آبان ماه در چنین مقاطعی است که آقای بورل مورد آزمون قرار خواهد گرفت. اما در شرایط فعلی همچنان خانم موگرینی و سه کشور عمده اروپایی در خط اول خواهند بود.
آقای بورل چگونه آدمی است و آیا وی در سرویس اقدام خارجی اتحادیه اروپا تغییری ایجاد خواهد کرد؟
قطعاً او نسبت به خانم موگرینی و خانم اشتون، دو مسئول قبلی سیاست خارجی اتحادیه اروپا، شخصیتی متفاوت دارد. خصوصیات ویژه خود را دارد و تجارب بسیاری در سیاست خارجی و در دیگر موضوعات. او در هواداری از اروپا محکم و ثابت قدم است و به نهاد اتحادیه اعتقادی خلل ناپذیر دارد. نباید فراموش کرد که او برای 2.5 سال رئیس پارلمان اروپا بود و با رویکرد سنتی فدرالی خود در مورد نحوه کار اتحادیه اروپا از عقاید روشنی برخوردار است. به لحاظ اعتقادی او آدم راسخی است. حال جالب خواهد بود که ببینیم چگونه عمل می کند. از نقطه نظر من شیوهی که او به کار خواهد برد تا دیگر کشورهای عضو را همراه کند جالب توجه خواهد بود. اینکه کشورها چگونه همگی به حمایت از وی جلب خواهند شد تا رهبری دیپلماسی اروپا را بر عهده بگیرد برای من جالب است. این همیشه مشکل رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا بوده است. پذیرش رهبری نماینده عالی اتحادیه اروپا در سیاست خارجی و سیاست‌گذاری امنیتی و اجازه دادن به وی که رهبری را بر عهده گیرد. نکته جالبی است که باید ببینیم آقای بورل چگونه می‌تواند کشورهای اروپایی را با خود برای این منظور همراه کند.
رویکرد جوزف بورل در مورد آمریکا، روابط اروپا و آمریکا چیست؟ چون به هر حال این موضوع همیشه برای اروپا حائز اهمیت بوده است.
اگر به اسپانیا به عنوان شریک اروپایی آمریکا نگاه کنید، این کشور همیشه به این شراکت وفادار بوده است. در سالها و ماهای اخیر ندیدم که هیچ یک از رهبران اسپانیا آشکارا منتقد رئیس جمهور ترامپ باشند. همیشه نوعی تعادل را حفظ کردند. جالب خواهد بود ببینیم آقای بورل چگونه به این صورت رفتار خواهد کرد. باز هم باید بگویم که یک سنت دیرپای دیپلماسی در اسپانیا وجود دارد که از مشارکت با آمریکا کاملا حمایت می‌کند و در این حال به طور کامل به تعهد اروپایی خود پایبند است تا در صورت لزوم به تنهایی عمل کنند. او توانسته به نحو درستی این تعادل را حفظ کند. شاید از این نقطه نظر وی کاملا با اسلاف خود مانند خاویر سولانا در یک راستا باشد، هم به شراکت و هم پیمانی با آمریکا پایبند باشد و هم در این حال قادر باشد فضای لازم برای تدبیر امور از جانب اروپای مستقل را فراهم آورد.
در مورد سه قدرت اروپایی یعنی فرانسه، آلمان و بریتانیا صحبت کردید. آیا آقای بورل قادر است اسپانیا را در سلک این کشورها درآورد؟
تا حالا هرگاه که صحبت از چهار قدرت اروپایی به میان آوردیم، بیشتر نام ایتالیا در میان آمده است تا اسپانیا. برخی از مذاکراتی را که سه قدرت اروپایی با ایران آغاز کردند، از ایتالیا هم دعوت کردند تا با آنان ملحق شود. به طور مثال، وقتی در مورد اوضاع در یمن و دیگر نقاط خاورمیانه به بحث پرداختند، چهار قدرت اروپایی بودند و ایران. بنابراین جالب خواهد بود که ببینیم آقای بورل چگونه به این موضوع نگاه می‌کند و یا تلاش خواهد کرد تا اسپانیا را نیز به یک چنین ترکیبی یا چنین جمعی وارد کند یا نه. در حال حاضر نمی‌دانم و نمی‌توانم چیزی بگویم. فکر می‌کنم که او چون اهل اسپانیا است، مطمئناً می‌تواند چنین چیزی را در ذهن داشته باشد. ممکن است اینجا و آنجا شاهد تغییراتی باشیم در ترکیب مذاکراتی که تا حالا با دیگر شرکایمان با ایران داشته‌ایم. اسپانیا مشتاق است که در این میان نقشی داشته باشد و جالب توجه خواهد بود که ببینیم آقای بورل این موضوع را چگونه در نظر خواهد گرفت. سخن گفتن در حال حاضر در این باره مشکل است. لااقل همین حالا در مورد برنامه جامع اقدام مشترک برجام و ترکیبی که مذاکرات را تا اینجا پیش برد بلا تکلیفی وجود دارد. باید ببینیم این موضوع چگونه پیش می رود. باید این را هم اضافه کنم که اگر بریتانیا برنامه خروج از اتحادیه اروپا برگزیت را برگزیند، یکی از سه قدرت اروپایی کنار خواهد رفت. با آن وقت باید به دنبال ترکیب جدیدی باشیم و شاید در مقاطعی آقای بورل موضوع چگونگی دخالت دادن اسپانیا در مذاکرات و گفتگوها با ایران را در دست بررسی قرار دهد.
آیا آقای بورل کسی هست که بتواند توافق هسته‌ای را حفظ کند؟
واقعا امیدوارم. قطعا او ویژگی های زیادی دارد که می تواند در یافتن راه حل برای توافق هسته‌ای کمک کند. اما فکر می کنم برای دوباره رسیدن به این توافق به بیش از یک فرد احتیاج است. اروپایی ها لازم دارند تا حمایت دیگر طرف های این توافق یعنی روسیه و چین را جلب کنند. آنها در این حال نیاز دارند تا شرکای دیگری که به طور مستقیم در این توافق نقشی ندارند را نیز به حمایت از خود همراه کنند. در اینجا نام کشورهایی مانند هند و ژاپن به ذهنم میرسد. همین اواخر شاهد سفر نخست وزیر شینزو آبه بودیم که تلاش کرد تا به یک توافقی بر سر برجام دست پیدا کند و فکر میکنم که دیگر کشورها هم میتوانند با این توافق همراه شوند. به نظر من این موضوعی است که به نوعی اجماع بین المللی را میطلبد تا بنبست کنونی را از بین ببرد. تکرار میکنم، آقای بورل قطعا میتواند در این میان مفید باشد. بگذارید یک بار دیگر خاطر نشان کنم که وی دهم آبان ماه عهده‌دار این مقام خواهد شد. از حالا تا ده آبان رویدادهای زیادی ممکن است روی دهد. پس باید به دقت به این فاصله زمانی بنگریم. فاصله‌ای که آقای بورل تنها رئیس آتی سیاست خارجی اتحادیه اروپا خواهد بود و نه عهده‌دار این مقام.
تحلیل می‌شنیدید درباره آینده سیاست خارجی اتحادیه اروپا از پیر ویمون، سفیر پیشین فرانسه در آمریکا. بشنویم صدای شما شنوندگان رادیو فردا رو.
با شنیدن صحبت‌های آقای روحانی متوجه شدیم که دوباره ما خودمون تصمیم گرفتیم که اورانیوم غنی کنیم و بدبخت‌تر از این چیزی که هستیم هم بشیم. حالا نمیدونم تصمیم‌های دیگه ما خودمون چی خواهد بود. اگه لطف کنن آقای ظریف شفاف سازی کنن.
حسن روحانی یه حرفایی میزنن که خیلی جالبه. از اتحادیه اروپا میخوان که به منطق برگردن و به پای میز مذاکره با منطق بشینن صحبت بکنن. شما 40 سال با بی‌منطقی دارید برای این مردم حکومت میکنید، بعد هر صحبت از منطق میکنید.
خطاب به جمهوری اسلامی، اگر ریگی توی پاتون نیست چرا نمیین بریم مذاکره بکنیم؟ برای اینکه میترسیم، از این میترسیم که تمام اسرارتون فاش بشه.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
16:14:45 پایان این بخش خبری است. همراه ما بمانید. بخش بعدی خبرها 16:30 خواهد بود که با سرخط خبرها باز می‌کردیم.